الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 377، سطر اول. و اما ما اورده شارح القشتی علی الثلاثه بان الاستعاله انما نشأت من فرض امرین متناقضین كفرض وجود زید مع عدمه فاجاب عنه سید المدققین. بحث در تناهی ابعاد داشتیم در برهان بر این تناهی. بعد از اینکه برهان تطبیق رو ذکر کردیم، وارد برهان سلمی شدیم و بعد که اشاره کردیم برهان سلمی رو بعضی ها ضعیف تونستن، گفتیم که دو بیان دیگر برای برهان سلمی گفته شده، یکی برهان ترسی و دیگری برهان حفظ و نسبت. هر سه برهان اگرچه با بیان مختلف مطرح میشن، ولی بر وجود زاویه و دو ضلع زاویه و بعد بین دو ضلع مبتنی هست. هر سه برهان توجه کردید که با همین زاویه و دو ضلع زاویه و بعد بین دو ضلع سر و کار داشتن. از این جهت ما هر سه برهان رو یکی حساب میکنیم، اگرچه سه تا هستن، ولی به این مناسبت میتوان همه از سه رو یکی حساب کرد یا بینشون اشتراکی قائل شد. بعد از اینکه این سه تا برهان تقریر شدن و دفاعهای لازم انجام گرفت، ما بر هر سه اشکال واحدی رو مطرح کردیم و گفتیم این دلائل اخص از مدعا هستند. حالا میخوام اشکالی رو که کوشی بر هر سه وارد کرده رسیدگی کنیم. اشکالی که خودمون کردیم، اشکال وارد که این اشکال در محاکمات هم حاشیه بر سر اشارات ذکر شده است. خوش به راضی در محاکمات این اشکال رو آورده. اما اشکال قدسی رو می‌فرماید که سید المدققین جواب داد. اشکالی که ما دیروز وارد کردیم بی‌همد وارده، اما اشکال سید المدققین رو، اشکال قدسی رو سید المدققین جواب داد. با این بیانش کردن معلوم شد چرا عبارت اینطوری میاره و اما ما اورده اشاره. این اما معنیش اینه اون اشکالی که در صفحه قبل گفتیم وارد است، اما اون اشکالی که شارح قوشی بر هر سه برهان وارد کرده و عجاب همه سید المدققین جواب داده. اشکال قوشی رو توجه کن. در هر سه دلیل ادعا می شود که اشکال و محذور مربوط است به فرض عدم تناهی ابعاد. چون ما عدم تناهی ابعاد رو فرض کردیم، به محذور افتادیم. اون وقت گفتیم این محذور باطل است و از فرض عدم تناهی ابعادم باطله و با باطل شدن عدم تناهی ابعاد تناهی ابعاد حفظ میشه. دقت کردید محضور که پیش می آمد در این سه دلیل از این جهت بود که ما فرض کرده بودیم عدم تناهی، عدم تناهی ابعاد. وقتی که محضور پیش آمد معلوم میشه که فرضمون باطله و فرضمون رو عوض میکردیم، مطلوبمون که تناهی ابعاد بود ثابت میشد. خوشتی میگه محضور از این ناحیه به وجود نیامده، یعنی از این فرض ما به محضور نیفتادیم تا برگردیم فرض رو باطل کنیم تا از محضور رها بشیم. اینطور نیست که ما به خاطر این فرض به محضور افتاده باشیم تا بعد از باطل کردن فرض از محضور رها بشیم و فرض رو باطل کنیم تا از محضور رها بشیم، بلکه محضور ما چیزی دیگری است، از جای دیگه آمده. ما در استدلال دو امر متناقض رو فرض کردیم، اون ما رو به محضور انداخته و الا فرض عدم تناهی ما رو به محضور نمیندازه. ما چون از دو امر متناقض رو فرض کردیم محضور درست شده. مثلا فرض کنید اگه بخوام فرض کنیم وجود زید و عدم زید رو، خب معلوم میشه محضور داره. اینجا چیزی باطل نمیشه، این فرض ما باطل میشه. در مانعنفی هم ما دو امر متناقض رو بریم فرض میکنیم و از فرض این دو متناقض محضور لازم میاد. اگر دو متناقض رو فرض نکنیم، فقط عدم تناهی ابعاد فرض کنیم، هیچ محضوری نیست. شما ملاحظه کنید، میخوام کلام خوبصور توضیح بدم. شما ملاحظه کنید اگر بگیم فرض میکنیم عدم تناهی ابعاد رو، چه محضوری داریم؟ ما اینطور نگفتیم، گفتیم فرض میکنیم عدم تناهی ابعاد رو برای بعدی که متناهی است. یعنی در این بعد متناهی که بین دو ضلع زاویه واقع شده و به خاطر محصول و بین حاصل این بودنش متناهی است، در این با وجود تناهی داریم فرض میکنیم عدم تناهی رو. ولی فرض متناقض این است در خط واحد، در آن واحد، در آن واحد، در خط واحد داریم فرض میکنیم که هم متناهی است هم نامتناهی است. واقعا متناهی ما داریم فرض میکنیم نامتناهی، یعنی فرض ما الان فرض متناقضه اینه و فرض متناقضه این باطله، پس فرض ما باطله. و الا اگر عدم تناهی تنها فرض میشد نمی آمد میگه چه این خطی. هیچ محضوری پیش نمی آمد. اینطور مثلا می گفتیم فرض می کنیم خطی را که نامتناهی باشد، در بعد نامتناهی این مطلب رو اضافه کنیم، در بعد نامتناهی فرض میکنیم خطی رو که نامتناهی باشد، چه محضوری داشت؟ هیچ محضوری پیش نمیاد. اما ما میخوام در بعد نامتناهی یه خطی رو که متناهی است فرض کنیم نامتناهی، خطی رو که متناهی است میخوام نامتناهی اش کنیم. خب این میشه فرض نقیضه و فرض نقیضه باطله. پس دلیلی که شما آوردید دلیلی نیست که مطلوبتون نتیجه بده، دلیلی نیست که فرض اجتماعی نقیضه کردیم، این فرض باطل است پس اجتماعی نقیضه باطل است. چکار به تنهایی باطل است؟ فرض عدم تنهایی که باطل نیست، محضور نداره. که شما بگید چون محضور داره باطلش میکنید اون وقت تناهی درست میشه. فرض عدم فرض اجتماعی نقیزیم اون محضوم داره اون رو باطلش کنیم و نتیجه بگیریم که اجتماعی نقیزیم توجه رو گفتی تمام حرفش اینه که دلیل شما آوردی تا از فرض عدم تناهی به محضوم یفتی بعد اون محضوم ایجاب کنه که شما فرض رو پس بدهی فرض عدم تناهی رو برداری تناهی بکرسی زهید هم مستی بهتون برسی تمام دلیل هم حمتش این بود در روی که دلیل این کار رو نمی کنه دلیل داره فرض می کنه دو متناقض رو و بعد باطل می کنه دو متناقض رو باطل می کنه نقیزه رو این ربطی به تناهی بدن تناهی دیگه پیدا نمی کنه پس دلیل شما منظور شما رو افاده نمی کنه خب چطور اجتماعی نقیزه شد؟ اینم توضیح دادم خود گوشی هم توضیح می ده. شما اون خطی رو که بین دو زل اضافی محصول شده و نتیجتاً متناهیست دارید اون رو نامتناهی فرض میکنید هم متناهیست به خاطر محصول شدن بین حاصله هم نامتناهیست به فرض شما شد دقیقه دیگه مشکل از اینجا درست شد نه از عدم تناهی شد مشکل از اینجا پیدا شد که شما متناهی رو نامتناهی درست دارید نه صرف نامتناهی بودن مشکل درست کنید متناهی رو نامتناهی دیدن مشکل درست کرد شما متناهی رو نامتناهی نبینید یه نامتناهی دید که نامتناهیست او رو ادعا کنید نامتناهیست بگید در بعد نامتناهی یه خط نامتناهی دارید هیچ که اشکال نمیدید میگه محضور نداره پس محضوری که شما در این سه دلیل ادعا کردید محضور اجتماعی نقیزه بود که باعث میشود که اجتماعی نقیزه باطل شود باعث میشه که تناهی حفظ شد در حالی که شما دنبال حفظ کردن تناهی بودید این اشکال نیستید بر هر دو بر هر سه دلیل این اشکال رو سه دلیل مدقیقین جواب بودید میگه ما دلیل رو طوری تر می کنیم که اصلا به متناقضه این کاری نداشته تا محضور عبارت نشود از اجتماعی نقیزه محضور عبارت بشود از همون فرض عدم تناهی وقت ما فرض عدم تناهی رو باطل می کنیم تناهی نتیجه گرفته می شود صدر مدرگیم باز می خواد طوری دلائل رو دلائل مذکوره رو تغییر و تبیین کنند که محضور عبارت نشود از اجتماع نقیزه محضور عبارت شود از فرض عدم تناهی که حالا حرف سه دو مدقیقی هم بعد از اون میشه دو مرتبه بعد از اون لاهیجی طوری تقریب میکنه بحث رو که اشکال قصی وارد میشه حرف سه دو مدقیقی هم بعد تا ببینیم چی میشه بلن گوشتی حرفش گفته شد صفحه 377 این سطر اول و اما ما آرده و شعر و گوشتی علی سلاسه فعجاب هم سید المدققین گوشتی چه ایراد کرده علی سلاسنی بر هر سه دلیل هم برهان سلمی هم برهان جرسی هم برهان ازدان نسبه اشکالش به اینه که استحاله ناشی شده از فرض امرین متناقضین مثل فرض وجود ذهن معدن استحاله از اینجا آمده از اینجا ناشی شده پس وقتی میگیم تالی باطلان یعنی این فرض باطله فرض امرین متناقضین باطله پس معنای دلیلی که دو امر متناقض فرض نکن محضور ناشی نشده از فرض عدم تناهی خط تا شما این فرض رو باطل کنید محضور ناشی شده از اجتماعی نقیزه از فرض اجتماعی نقیزه پس باید فرض اجتماعی نقیزه نباشه خب حالا به چه بیان میگیم محضور از فرض امرین متناقضه پیدا شده مگر ما در این دلیل امرین متناقضه رو فرض کردیم بیان میکنه بله در این دلیل امرین متناقضه رو فرض کردیم یعنی خطی رو که متناهی بود به خاطر وقوعش بین حاصلین شما نامتناهی فرض کردید، این فرض اجتماعی نداره. فإن وجود خطی که واصل بین ذلعین است محال است وجود چنین خطی با عدم تناهی اون دو ذل. نمیتونی بگی اون دو ذل نامتناهی هست و خطی بینشون موجوده که اون هم نامتناهی هست. خط متناهی میتونی فرض کنی بین دو ذل متناهی، ولی خط متناهی بین دو ذل نامتناهی نمیتونی فرض کنی. خطی که واصل باشد بین ذلعین وجودش محال است با عدم تناهی ذلعین. یعنی اگر دو ذل نامتناهی هست وجود بعد متناهی بین این دوتا محاله. حالا نمیگیم بعد متناهی، وجود خطی بین این دوتا محاله، زیرا خطی که واصل میشود بین هما یعنی بین این دو ذل این نمایست رو بین نقطتین من هما وصل میکند بین دو نقطه از این دو ذل، یه نقطه از اون ذل یه نقطه از این ذل بین این دو ذل رو وصل میکنه. فهما یعنی این دو ذل، این دو این فهما یعنی فهما ینتهیان به تلکن نقطته، فهما یعنی این دو ذل به این نقطه که رسیدن باید تمام بشن و نمیتونن بی نهایت باشن. لکون کل من هما یعنی من از ذلعین محصورن بین حاصلین. هر یک از دو ذل محصور بین حاصلین. حاصلین کدومه؟ یکی نقطه رأس زاویه است، یکم نقطه ایست که وتر اون نقطه رو به نقطه مقابل وصل کرده. هر کدوم از دو ذل رو ملاحظه کنید، هر کدوم از دو ذل رو ملاحظه کنید. ذل مثلا دست راست یه رأسی داره که همون رأس زاویه است، یه منتهایی داره که همون نقطه ای که وتر از اون نقطه رسم می شود، آخرین وتر. ذل دست چپ هم همین وضع داره، یه رأس داره که همون رأس زاویه است، یعنی یه نقطه دارد که در رأس زاویه است، یه نقطه پایانی داره یعنی همون نقطه ای که وتر رو اونجا ختم شد. و تر ما از نقطه‌ای که در ذل مثلا دست راسته می‌کشیم به نقطه‌ای که در ذل دست چپه وصل می‌کنیم. این دو تا نقطه که وتر بینشون وصل می‌کنه دو نقطه هستن که یکی منتهای ذل دست راسته یکی منتهای ذل دست چپه، و این دو تا ذل هر کدوم در رأس زاویه هم ابتدا دارن، یعنی ابتداشون از رأس زاویه است، انتهاشون در اونجاییست که وتر رسم شده، و هر کدوم از این دو ذل بین دو نقطه محصور شدن. یکی نقطه ای که رأس زاویه به حساب میاد، یکی هم نقطه ای که وتر از اونجا رسم میشه و به اونجا ختم میشه. نمیدونم تونستم بیان کنم که دو تا ذل چطوری متناهیت، دو تا ذل اون داری متناهی میکنی. خود وتر که متناهیست به جای خود، اما دو تا ذل هم داری متناهی میکنی. من بحث رو بردم روی وتر که هم متناهیست هم نامتناهی فرض میشه. تناقض رو بردن رو بطر، ولی گوشتی تناقض رو بطر نمیده، تناقض رو دوزر میده. میگه درباره دوزر ما داریم مرتکب تناقض میشیم. من گفتم درباره بطر مرتکب میشیم، ایشون میگه درباره دوزر مرتکب میشیم و حرفیشون بهتره. چون درباره بطر ما نمیتونیم عدم تناهی رو ادعا کنیم، چون بین آسرین مسیر و واقعا متناهیه، نمیتونیم ادعا کنیم عدم تناهی شو، فرضم نمیتونیم بکنیم، چون بالاخره متناهیست بین آسرین محصوره و فرض نامتناهی اصلا درست نیست. یه امر متناهیست بخوام فرض نامتناهی کنیم نمیشه. اما درباره ذل عین این فرض شد مستدل. دوباره من این تیکر ارز کنم بهتر ارز کنم، یعنی مثلا بهتر توضیح بدم. مستدل درباره بطر ادعا نکرد که نامتناهیست، خب باید نامتناهی باشد در حالی که متناهیست، فرض نکرد که بطر هم متناهیست هم نامتناهیست. خب لازمه حرف شما اینه که بطر نامتناهی باشد در حالی که متناهیست. مستدل اصلا توی بطر جمع بین تناهی و عدم تناهی نکرد، بلکه گفت متناهیست و لازم کلام شما این است که نامتناهی باشد. لازم کلامتون غلطه، بی خود نامتناهی دارید فرضش میکنید. اما مستدل در ذهن ادعای عدم تناهی کرد، از اول فرض اینطور شروع کرد، فرض میکنیم دو ذهنی رو که نامتناهی باشد. خوشی میگه این دو ذهن نمیتونن نامتناهی باشد، این دو ذهن متناهی هست، چون بین دو نقطه بسته، بین دو نقطه محصور هست، پس این دو ذهن متناهی هست. شما چطوری فرض میکنید این دو ذهن متناهی را نامتناهی؟ توجه میکنید دوباره از کنم مطلب رو تأکید دارم میکنید، چون اونی که من از خارج گفتم این آدم ناقص بود. مطلب از باقی اون که فرض متناقضین شده بود درسته، اونطور فرض متناقضین رو گوشتی روی وطر نمیاره، روی دوزر میاره. در باره وطر اصلا مستدل نگفته بود که ما فرض میکنیم وطر متناهی یا نامتناهی، اینطور نگفته. خصوص وتر متناهیست، لازمه کلام شما اینه که نامتناهی باشه و نامتناهی بودن متناهی غلطه، اینجا حرف رو درست زده. منطور مستدل وقتی وارد استدلال شده بود اینطور گفته بود، گفته بود ما دوزل رو نامتناهی فرض میکنم. خوشی میگه چطوری نامتناهی فرض میکنم؟ این دوزل متناهی هم، دوزل متناهی هم تو بین دو نقطه محصول هم، چطوری شما این دو زلی رو که بین هر کدومشون بین دو نقطه محصول هست و در نتیجه متناهی هست چطوری نامتناهی فرض میکنید؟ اگر نامتناهی فرضشون کنید لازم میاد که در هر یکی از دو زل هم تناهی رو فرض کرده باشید هم عدم تناهی رو، و این فرض محیط هست. توجه میدونید که خوشتی بحث رو برده روی دو زل. اما این که میپرسید چطور دو زل متناهی هست این الان برای این شده دو زل چطور متناهی هست؟ دوزل او یه نقطه رأس برشون قائل شدیم که در رأس زاویه هر دو مشترکن، این نقطه شروع شد، دوزل از نقطه رأس زاویه شروع شد، پس نقطه شروعشون معینه، نقطه ختمشون رو هم این وتره معین میکنه. چون وتری رو که ابن سینا توضیح داد و اون شیخ اشاق در باب هم توضیح داد، مستدل در حفظان نسبه هم توضیح داد، اون وتر گفتیم آخرین خط شد. چون ولو از اول آخرین خط قرارش رو میدیم، ولی لازم استدلال میدیم که آخرین خط باشه، این همه قبلا توضیح داده شد، وتر هم آخرین خطه، پس آخرین نقطه زل دست راست رو به آخرین نقطه زل دست چپ وصل میکنم، بنابراین زل دست راست و دست چپ هر دو آخرین نقطه دارن، همونطور که اولین نقطه داشتن که اولین نقطه شون رأس زاویه بود آخرین نقطه دارن، آخرین نقطه محلیست که وتر این دو ذل رو به هم وصل میکنه. خب این دو ذل هر کدومشون به این نقطه ابتدا و نقطه انتها قرار گرفتن و چون بین دو نقطه محصول شدن باید متناهی باشه. خب دو ذیل هر کدام متناهی هست، شما میگید من این دو ذیل رو که متناهی هست فرض میکنم که تا بی نهایت برون. خب اگه بخوان تا بی نهایت برون لازم نیست که این ذیلی که متناهی است نامتناهی فرض شود، این فرض نقیزه. توجه کردید عبارت گوشتی بهتر از اون توضیح که من هستی. هر دو یه مطلب بود، چون من در وطن زیاده کردم ایشون بر جزل پیدا میکنه. من دوباره عبارت گوشتی رو میخونم. فعین نبودوده چرا؟ برهان افزان نسبه هست، برهان چوسی هست، برهان سلمی هست. یعنی از این عبارت، این عبارتی که الان گوشتی میگه در هر سه برهان آمده، هم در افزان نسبه آمده، هم در چوسی آمده. در حفظ و نسبه، در حفظ و نسبه نگفتیم متناهی، گفت نتیجه گرفتیم که متناهی. بله از اول در حفظ و نسبه گفتیم اگر فرض شود که دو ذیل نامتناهی هست نسبت به هم میخوره، اینطوری دستون گردیه. یعنی مستدل از اول فرض کرده بود که نامتناهی باشن، بعد گفتیم اگر نامتناهی باشن نسبت به هم میخوره. کوچی میگه اگر نامتناهی باشن نه نسبت به هم میخوره، جمع نقیزه داری میکنی. یعنی از همون علایه حالن علت باطل بودن جمع نقیزه کردنه، در فرض نسبت به هم بخوره. درست اون حالتی که بعدا اتفاق میفته، اول فرض نقیزه میکنیم بعدا نسبت رو از دست میکنیم. همونجا که فرض نقیزه این کردیم اشکال داریم، یعنی نمیرسیم به این که نسبت از دست بدیم. همونجا که فرض نقیزه این کردیم اشکال داره، دیگه نمیرسیم که برهان توصی رو ادامه بدیم یا برهان سلمی رو ادامه بدیم یا ازان نسبت رو ادامه بدیم. اولی که ما شروع میکنیم در هر سه برهان یک امر متناقضی رو فرض میکنیم، یعنی شیء متناهی رو نامتناهی فرض میکنیم. از همون اولی که شروع به برهان میکنیم، چه برهان سلمی چه توصی چه افزان نسبه، در هر کدام از این ستا تا شروع به برهان میکنیم تناقض رو فرض میکنیم. تناقض که فرض شد همینجا برهان خراب میشه، یه ادامه بیدن نمیکنیم. در افزان نسبه نمیکنیم. شما میفرمایید در افزان نسبه نسبت به هم میخوره، خب از به هم میخوره، اما چون از اول ما فرض متناقض این کردیم، فرض متناقض این کردیم محضور بود نه به هم خوردن نسبت. بله به هم خوردن نسبت محضوره، ولی محضور دومه، یعنی محضوریست که از اون محضور اول درست شده. پس محضور اول رو شما باید ملاحظه کنید نه محضور دوم رو. در اون در اون ایدیان همینطوره، در این که در سلمون گفتیم لازم میاد که وطنی که متناهیست و محضور به ناظرین نامتناهی باشد، اینم محضوره. ولی قبل از اینکه این محضور به وجود بیاد محضور فرض متناقضه نداریم. در هر سه همینه، در هر سه ما یه محضوری داریم که فرض متناقضه کردیم، یه محضور دیگه پیدا کردیم و اون اینه که یا محصور شود وطن، یا نامتناهی شود وطنی که محصور به ناظرین است، یا نسبت به هم بخورند. در نظر شیخ اشتاق که برهان توصیح میگفت و در نظر دیگران که برهان سلم میگفتن محضور دوم این بود که نامتناهی شود چیزی که محضور به این حاصل این است. در حفظ النسبه محضور این بود که لازم به نسبت به هم بخوره. هر کدام از این محضورها که اون اولی که این دومی، این محضورهای دوم هست. یعنی قبل از این که این محضور لازم بیاد اون فرض اشکال داشته، فرض کردیم متناقضین رو، همونجا اشکال مبتلا شدیم، بعد حالا ادامه بدیم بگیم این محضور هم لازم میاد. خب این محضور لازم آمد بخاطر اون فرض غلطی که داشتیم، اون فرض رو برداریم، محضور لازم میاد. حفظ و نسبت میشه، نسبت هم به هم نمیخوره، محصور نامتناهی محصور بین آسرین هم درست میشه. فا این نبوجود خبتن واصل بین الضلعین یستعیل و من عدم تناهی ما، خطی که واصل بین دو ضلع باشد یعنی وتر باشد، وجود این چنین خطی محال است با عدم تناهی این دو ضلع. حتما این دو ضلع باید متناهی باشد، محال است که این دو ضلع نامتناهی باشند و چنین خطی بینشون واقع بشه. حالا اگر چنین خطی بینشون واقع میشه، پس این دو ضلع باید متناهی باشه. و اگر بخواد فرض عدم تناهی بکنی، همینجا به تناقض افتاده است. چرا وجود وتر ایجاب میکند که این دو ضلع متناهی باشند؟ ببینید توشی میخواد ثابت کنید که این دو ضلع متناهی هست، وقت بعدن نتیجه بگیرید که اگر متناهی هست تو نامتناهی بودنشون رو فرض کنید، فرض نقیزه کرد. اول میخواد عدم میخواد تناهی این دو ضلع رو اثبات کنه، بعد که تناهی اثبات شد بگه اگر این دو ضلع رو نامتناهی فرض کردی، فرض نقیزه کرد. این کارو میخواد بکنه دیگه، دنبال بقیه مسئله رو نمیگه. نمیگه اگر فرض کردی عدم تناهی اینها رو فرض نقیز کردی، از اول میگه محال است که این دو خط نامتناهی باشن. این دو خط حتما باید متناهی باشن. چرا باید متناهی باشن؟ زیرا خطی که واصل است بین هما یعنی بین ضلعین، این نمایصل و بین نقطتین من هما، بین دو نقطه از این دو ضلع وصل میکنه، یک نقطه از ضلع دست راست و یک نقطه مقابل اون نقطه از ضلع دست چپ. فهما یعنی این دو ضلع منتهی میشن به تلک نقطتین، همونطور که مبتدی بودند از نقطه رأس منتهی میشن به نقطه‌ای که وتر میخواد وصل کنه. چرا ینتهیان؟ چرا این دو ضلع منتهی میشن؟ چرا متناهیان این دو ضلع؟ این لکون دلیل ینتهیانه. این دو ضلع منتهی میشن به دو نقطه یعنی متناهی میشن. چرا متناهیان؟ لکون کل من هما محصورن بین حاصلین. حاصلین یعنی چی؟ یعنی یک نقطه که نقطه رأس است و نقطه شروع، یه نقطه هم نقطه ختم است که نقطه وصل وتر است. این هر کدوم از دو ضلع بین این دو نقطه محصورن، یکی نقطه رأس زاویه، یکی هم نقطه‌ای که وتر میخواد وصل کند. چون دو تا ضلع هر کدوم بین دو نقطه محصورن، پس متناهیه. اگر متناهی شدن دیگه فرض عدم تناهیشون غلطه و الا فرض نقیزه میشه، روشن میشه. فعجاب انها سید المدققین، سید المدققین از این اشکال قوشتی بر حس دلیل مذکور جواب داده. جوابش رو توجه کنید، طوری جواب داده که اصلا فرض متناقضه این نشد. خب ما دلیل اینطور میگفتیم، دلیل اینطور میگفتیم دو ضلع زاویه ای را ملاحظه میکنیم که بی نهایت امتداد داشته باشه. اینطوری ما میگفتیم، تا اینو میگفتیم قوشتی اشکال میشه، میگفت فرض خلطی، چون این دو خط متناهی هست، این دو ضلع متناهی هست، نمیتونی فرض کنی عدم تناهیشون رو که بعد دلیل ادامه بدیم. سید المدققین میگه من اصلا اینطوری فرض نمی کنم که قوشتی بر من اشکال کنی، من طوری دیگه دلیل رو میگم. توجه کنید دلیلی که سید المدققین میاره باید طوری باشد که به تنهایی هم برهان سلمی رو پاده کنی، هم برهان توصی رو و هم برهان حفظ نسبه رو، چون از هر سه میخواد دفاع کنه، چون میخواد بیان هر سه رو خالی از فرض و نقیزه این قرار بده. لذا بیانش طوریست که هر سه دلیل توی این بیان گنجونده میشن و اصلا فرض متناقضه این هم بهش تحقیق پیدا نمی کنی. وقت نتیجه میگیره که در هیچ یک از دلائل ثلاثه ما فرض متناقضه نشن. اگر فقط در یه دلیل فرض متناقضه نلاف میشد کافی نبود، چه اشکال خوشی بر حسه دلیل بودیشون، یعنی صدر متقیقین باید فرض متناقضه رو در حسه دلیل باطل کنه. لذا عبارتی میاره که در اون عبارت حسه دلیل گنجونده میشن و در اون عبارت فرض متناقضه اینم نمیشن. گوشتی چطوری ثابت کرد که این دو ذیل نقطه پایانی داره؟ نقطه ابتدایی که همه مطلقاً داره، چون همون نقطه‌ای که رأس زاویه است، نقطه ابتدایی این دو خط، نقطه ابتدایی این دو ذیل. چطوری گوشتی این نقطه انتهایی برای اینو درست وتر رو رسم کرد؟ بس این خودش تفصیل شده، وتر رو رسم میکنیم، اون چون آخرین وتره، پس آخرین نقطه رو از این زل به آخرین نقطه از اون زل بسید، آخرین نقطه از این زل و به آخرین نقطه از اون زل بسید، آخرین نقطه پیدا میشه. وتر رو که رسم میکنه آخرین نقطه پیدا میشه، اون وقت این دو زل متناوی میشن، نمیتونه بگیم ما فرض میکنیم عدم تناوی. سه دل مدردین وتر رو بسید میکن، بحث رو میبره رو انفراد، انفراد یعنی دهانه ازام، هیچ وطری هم رسم نمی کن. بحث رو میبره رو انفراد، اینطور میگه دو زل رو نامتنایی فرض می کن، چون نقطه پایانی برای این دو زل درست نکرده، فرض عدم تنایی این دو زل دیگه اشکالی نداره. میگه دو زل ای رو که چنینن بی نهایت فرض می کنیم و بعدم ادامه میگه که حالا من ادامه شو بعد از توجه میکنی، چون وتر رسم نمی کنه نقطه پایانی به دست نمی کنه. وقتی نقطه پایانی به دست نیامد دو زل متناهی نمیشه، اون وقت میتونه فرضشون کنه که غیر متناهی باشد. فرض غیر متناهی بودن این دو زل فرض متناهی دیگه نمیشه، اشکال خوشی وارد میشه. حالا چگونه عمل میکند که دو نقطه پایانی برای این دو زل پیدا نشد؟ یعنی چطور میشه که وتر رو رسم نکنه؟ بیان خودش رو باید ملاحظه کنید که این چیکار میخونی نداریم شعنه اشکال نکنید، هنوز هیچی نگفته، ایشون انفراد رو مطرح شده به جای رسم رکن، شما میفهمه تأثیری نداره. وتر رو چه رسم بکنیم چه نکنیم شما زمین فرقی نمی کنیم، سب کنیم بیانش تموم بشه ببینید فرق می کنیم یعنی این همه جزی داده می شه. اگر فرق نشد اون وقتش بکنیم شما چی دارم
از اون
ما اشکال نداشتیم من نصف بر رسم نکردن رو بطیم حالا چه بطر در نظر این چه انفراد ما اشکالی نداشتیم، ممکنه کسی بطر نکشیم، فقط خود انفراد رو ملزم حالا ما انفراد رو ملزم ما اشکالی نداشتیم برسیم رجوع کنیم، ما بر رسم نکردن بطر اشکالی نداشتیم. حالا تصویری که درزم به دقیقی میکنه توجه کن، میگه دو زل زاویه ای رو تطور میکنه، تقریب درزم به دقیقی اینه دو زل زاویه ای رو رسم میکنه، یا تطور میکنه یا رسم میکنه، چه زاویه مطلقه باشد؟ زاویه مطلقه ناظر به برهان سلمی و ناظر به برهان ارسان نسبت، چون در برهان سلمی نگفتیم زاویه چه مقدار باشه، در برهان ارسان نسبت نگفتیم زاویه چه مقدار باشه، مطلق گفتیم. چه زاویه مخصوصه باشه؟ زاویه مخصوصه نظر در برهان ترسی، چون در برهان ترسی یادشون باشه زاویه 60 درجه این بودیم، یه زاویه مخصوصی رو مطرح میکردیم که شد داره درشه، مطلق نمیزشه. پس چه زاویه مطلقه باشد؟ هرچندم عبارت سید المدققین عبارت دقیق حساب شده ایست، هر سه برهان تو همین عبارت کوتاه گنجونده شده. میگه زاویه رو فرض میکنیم که دو ضلع داره، یعنی دو ضلع زاویه رو فرض میکنیم. چه زاویه رو مطلقه میگیری؟ این ناظری به برهان سلمی و حزنسته. چه زاویه رو مخصوصه میگیری؟ این ناظری به برهان توسی. دو ضلع زاویه رو فرض میکنیم. خب تا اینجا کشفر نداره دو ضلع زاویه فرض کنیم. این دو ضلع زاویه رو در فرض عدم تناهی ابعاد بی نهایت نمیگه، مطلقا بی نهایت میگه، میگه در فرض عدم تناهی ابعاد. یعنی اگر جسمی داشتیم بی سرتر، میتوانیم در این جسم دو ضلع زاویه ای رو که نامتناهی هم داشته باشیم. پس فرض میکنیم این دو ضلع زاویه رو که نامتناهی باشن، ولی فرض مطلق نیست. فرض میکنیم که در یک جسم نامتناهی این دو ضلع زاویه نامتناهی باشن، ولی این کشفر نداریم. قبلا ما تاکید داشتیم که چون خصم ما ابعاد رو نامتناهی میگیرد، ما به اون میگوییم پس یه خط نامتناهی که این ابعاد نامتناهی خواهیم داشت. یعنی ما هم این کار میکنیم، ما میگفتیم که در تقدیری که بعد نامتناهی داشته باشیم، دو ضلع زاویه‌ای که در این دو بعد فرض میکنیم میتونیم نامتناهی فرض کنیم. پس تا اینجا مشکل نداره. دقیقا که این دو تا مطلب تاله فرض کردیم، یکی این که فرض کردیم دو ضلع زاویه‌ای رو داریم که امتدادش امتدادش هم میده، حالا چه زاویه مطلقه باشه چه نخصه، این فرض نمیدیم. فرض دیگه این که علا تقدیر داشتن بود نامتناهی، این دو ضلع زاویه رو تا بی نهایت ادامه میدیم، که اینم اشکال نداره. در فرض داشتن بود نامتناهی ما که این دو ضلع زاویه رو میشون داشته باشیم. حالا این که به اینجا رسیدیم اینطور میشون در برهان حفظ النسبه این چنین میشه، انفرادی داریم در انتهای این دو ذیل، البته انتها تعبیر مسامی نیست چون قرار شد به ذیل نامتنایی باشه، انتها که من عرض میکنم از آب ناشدی در اونجایی که حالا داریم این وطر رو رست میکنیم، وطری خواهیم داشت. بازم ناشارم تعبیر رو بیارم، در اونجا که این دو ضلع نامتناهی می شدند وطری خواهیم داشت. این تعبیر تعبیر خوبی بگیم، اونجا که این دو ضلع نامتناهی می شدند اونجا وطری خواهیم داشت، که قرارتون آخرین وطر بود، وطری خواهیم داشت که نسبتش به دو ضلع باید نسبت متناهی به متناهی باشد، چون اون وقتر مسلم متناهی است، چون مسئول این حاصله اینه. قانون حفظ النسبه افتضا می کند که نسبت این وقتر به دو ضلع نسبت متناهین به متناهین باشد، در حالی که ما فرض کردیم این دو ضلع را نامتناهی، پس نسبت بین اون وقتر و این دو ضلع نسبت متناهین به متناهین نخواهد بود، بلکه نسبت متناهین به غیر متناهین خواهد بود. این خود فرض این مخالفت با اون قاعده است. توجه شدید هیچ کاری نکردیم که فرض نقیزین بشه، تا قوشی بگه همینجا توقف کن و دلیل ادامه ندید. دلیل حفظ النسبه رو الان صد المدققین نقض کرد، ترک کرد، هیچ اشاره به فرض نقیزین نکرد. اول گفت دو ضلع برای این زاویه تصور میکنم، بعد گفت این دو ضلع هم بی‌نهایت. چرا؟ چون بودی بی نهایت داری وطرم نست نکرد انفراز داری گفت این انفراز متناهی است. اگر بخواهید این انفراز رو نسبت بدید به جزه، قانون حفظ نسبت اقتضا می کند که بگویید این انفراد نسبت به جزه نسبت متناهیست و متناهی. قانون حفظ نسبت این اقتضا می کند، چون انفراج های اول اینطور بودن. در انفراج های اول انفراد نسبت داشت به جزه به نحوه نسبت متناهی و متناهی، این نسبت با تا آخر عرض بشه. پس تا آخر هم باید اون آخرین انفراد که حالا اسم آخرین بردن شد تسامه باشه، اون آخرین انفراد نسبتش به دوزر باید همون نسبت متناهی و متناهی باشد و این خلف فرضه. یعنی اگر نسبت اون انفراد به این دوزر نسبت متناهی به متناهی باشد، لازمش اینه که ما اون دوزر رو که نامتناهی فرض کردیم الان متناهی ببینیم. یعنی چه خلف فرضه؟ ببینید هیچ بحث از تناقض نشد. بله
سوال
مثلا خاکم
چی شده؟ سوال کنید انفراج که را بزنید کی بسه انفراج بزنید؟ اگر انفراج به خط خط نشه چطور بسه انفراج بزنید؟ یه جای خط دوزه خط میشه پس همون جا محصول کرده بین رست و بزنید.
ببینید اگر ما بخواهیم وتر رو رست کنیم، ابتدای وتر نقطه است، انتهای وتر نقطه است. هر خطی اینطوره، هر خطی ابتدایش نقطه است، انتهایش هم نقطه است. شما اگر وتر رو رست کنید نقطه ها رو معین میکنید، نقطه ها رو معین میکنید چه ابتدا و انتها، بعد خط درست میکنید. ولی خطی بی ابتدا و انتها میشه؟ نمیشه. پس باید ابتدا و انتها داشته باشید. تا ابتدا و انتها داشتید نقطه روی اون زل و نقطه روی اون زل درست
میشه.
اما اگر انفراج داشتید، انفراج داشتید نقطه معین نمی کنید.
چرا متناهی؟ اصلا نقطه نقطه معین داشتید متناهی؟
انفراج بین فاصله اینه از اولش تا آخر.
پس یه حاصل بالا یه حاصل هم رست.
ببینید از اولی که این زاویه درست میشه انفراج بین حاصل اینه، تا آخرش هم بین حاصل اینه. تعیین نمی کنید، انفراج میره به سمت بینهایی، تعیین نمی کنیم. وتر این خواهد بکشید، چون وتر خط هر خطی دو نقطه سر و ته داره، وتر هم دو نقطه سر و ته داره. تا کشیدی دو نقطه سر و تهش رو معین می کنیم. معین که شد یک نقطه می افته رو این زر، یک نقطه می افته رو اون زر، دو تا نقطه به زر تعیین می شید. اونم دو تا نقطه آخری، چون وتر آخری وتره، دو تا نقطه آخری معین می شود رو زر، زر متناهی می شود. زر متناهی میشه به نقطه اشکال شکر بستشت میشه. اما سید المدت این وتر رست نمی کنه تا نقطه معین بشه. میگه این انفراج از پایین بود تا بالا هست، هیچ نقطه تعیین نمی کنه. آخه توجه کن یه انفراجی که حادث نمی شون بالا بالا، انفراج از همین پایین داری میره بالا. این انفراجی که از پایین داری میره بالا هیچی رو تعیین نمی کنه، هیچ نقطه تعیین نمی کنه. زرگر میاد نقطه از
کجا
چی متناهی؟
این همه
انفراج از پایین تا بالاش متناهی.
چرا
متناهی؟ نقطه لازم نداره،
نقطه محصول نباشه که متناهی
نیست. مگر در پایین بین دو نقطه محصوله؟
بله در پایین
انفراج بین دو نقطه محصوله. از همون اول شروع میکنه انفراج دیگه. انفراج از پایین تا بالا یک انفراجه و متناهی. نقطه نمیخواد تعیین کنی، ولی انفراج رو با نقطه شما میسنجی، خط رو با نقطه میسنجی، خط دو طرفش نقطه است، انفراج رو دو طرفش نقطه نیست، انفراج دو طرفش خط. پس انفراج متناهیه، اینو میدونیم انفراج متناهیه. نقطه تعیین نمی کنیم تا دو ضلع هم متناهی بشن، اجازه میدیم دو ضلع بی نهایت بره. پس دو زل رو متناهی نکردیم، بعد فرض نامتناهی براش درست کنیم. از اول متناهی شدیم، از اول فرض شدیم عدم تناهی. نه متناهی است که در بارش عدم تناهی رو فرض کردیم. خوشی متناهیش کرد، دو تزل رو متناهی کرد با آوردن دو نقطه. بعد گفت این دو نقطه باعث می شوند که دو خط یعنی دو تزل متناهی بشن. حالا که متناهی شدن دیگه نمیتونی فرض کنی عدم تناهی شد، ولی تناقض هست. گوشی اینطور که چه ما دقیقی اصلا بسر رست نمی کنی، نقطه تایی نمی کنی، انفراد مستم می کنی. میگه انفراد متناهی، از اون اول تا آخرش متناهی، یعنی به لحاظ عرضش متناهی، به لحاظ طولش که داری میگه با خط همراهی می کنی، به لحاظ طولش کار نداری، انفراد به لحاظ عرضش متناهی. خب این انفراد متناهی خط رو متناهی نمی کنه. پس ما می تونیم در این دو خط که انفرادشون ارزن متناهیه و نتونن، می تونیم در این دو خط فرض عدم تناهی بکنیم. بدونی که تناهی بدونی که فرض تناهی کنیم. خب اگر که این باشه دقیقا تو می خواهم برهان نزانسه رو بیاریم. چون هر جا که انفراد رو ملاحظه می کردی نسبتش با ذلعین نسبت متناهی به متناهی بود، تا اون آخر هم که میرید باید نسبت انفراد به ذلعین نسبت متناهی به متناهی باشد. وقتی لازمش اینه که ذلعین تا اون آخر هم متناهی باشن، در حالی که فرضشون شدید که متناهی پس به خلق فرض متناهی شد. این در برهان ازنیز در اون دو برهان ازنیز الان خصوص برهان ترسی. در برهان ترسی ما انفرادی پیدا میکنیم که مساویه بین ذلعه ای همین دیگه. برهان ترسی میگو ذلعه این رو هر چقدر امتداد بدی به همون نسبت انفراد عرض پیدا میکنه، عرض انفراد به همون نسبت اضافه میشه. هر چی که بر این دو زل بیفزایی به همون نسبت در عرض انفراد افزود میشه. این برهان ترسی بود دیگه. برهان ترسی کاری میکرد یه مثلث متساوی الاضلاع درست میشه، یادشون هست دیگه، مثلث متساوی الاضلاع درست میکرد، یعنی دو زل رو با انفراد مساوی میشه، یا به تعبیر دیگه انفراد رو با دو زل مساوی میشه. بله باشه، این برمیت سید المدبرین داره انفراد رو مطرح میکنه، اونا بهتر رو مطرح کرده بودن، درسته اونا بهتر رو مطرح کرده بودن چه خوشی در اشکال میکنه. سید المدبرین بهتر رو برمیداره انفراد رو جاش میداره، نمیگه اونا گفتن انفراد، میگه من میگم انفراد، اونا گفته بودن بهتر اشکالش رو بارد بود. سید المدبرین بهتر رو برمیداره انفراد میداره جاش، میگه این انفراج باید در هر جای انفراج باید مساوی باشد با دو زل، در پایین انفراج باید مساوی باشد با دو زل، یه خود بالا تر رفتی دوباره باید مساوی باشه با دو زل، همینطور مساوی نسبت نه مساوی اندازه، یعنی پهنای انفراج باید مساوی باشد با طول هر یک از دو زل. تو مثلث میخواد متساوی الاضلاع بشه، اگه مثلث میخواد متساوی الاضلاع بشه هر جا انفراج رو که شما بیارید اونجا میشه زل سوم، این زل سوم باید با اون دو زل دیگه برابر باشه. خب برید یه خود جلوتر از زاویه خود بگذارید، انفراج باید مساوی باشد با تو زل، برید بالاتر دوباره انفراج باید مساوی باشه با تو زل، همینطور برید، هیچ تعیین نمی کنید، هیچ تعیین نمی کنید یه انفراج خاصی رو که شما بگید تا تعیین کردی یه نقطه روی این زل دست راست باقی میشه، یه نقطه روی زل دست چپ باقی میشه، این دو تا نقطه معین میشن، فعلاً دو تا زل متناهی میشه. اصلا ما نقطه تعیین نمی کنیم که دو زل، همینطور پیش میریم، میگیم هر جا که شما انفراج رو مقایسه کردی با دو زل باید مساوی با دو زل باشن، هر جا چه اول چه وسط چه آخر چه بی نهایت همه جا باید مساوی باشه. لازم می آید که انفراد در یه جا در بی نهایت مساوی باشد با دو زل، در حالی که نمیتونه مساوی باشه با تو. چرا؟ چون به ذهن بی نهایت هم انفراد اونجا بی نهایت نیست، محصول انفراد. پس بازم خلق فرد لازم آمد، بازم خلق فرد لازم آمد. یعنی در این صورت دوم هم که بیان کردیم اون برهان توصی رو و اصلاحش داشت و بیان کردیم برهان سلمی رو و اصلاحش کردیم، در این بیان هم توجه کردیم خلق فرد لازم آمد. یعنی بیان ما با فرد متناقض شروع نشد ولی منتهی به خلق فرض شد. تالی رو از باب خلق فرض باطل کرد، نه از باب این که از اول فرضمون فرض غلط بوده. توجه میکنید که پس برهان رو چه سلمی چه ترسی چه از نسبت طوری سید المدت این تر شد که اشکال خوشی باید باشه.
این
مدت خیلی شد
تعلیم نمی کنه ولی این نسبت برای من است ابهام از نمون این بحث ابهام هست ابهام تعلیم نداری چیزی که نسبت برای من شد به هر وقت یه تعلیمی باشه
شما به توضیح و توضیح کردن کردم کامل دقت نشد از اون توجه این جوای تشار. هر جا شما لحاظ کنید دو ذر رو انفراد بین هما باید مساوی با توزه باشه. جا تایی نمی کنی جا تایی نمی کنی که شما بید نقطه رو معین کردی.
نه 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 معین
کردی مخانو
میتون
لازم
نیست
خود بخور همین رو بینید تایی باید
بشه.
نه
تایی
نه تایی نمی کنی وقتی میگم هر جا تایی نمی کنی.
افراد ملازم
با بدتر افراد ملازم با بدتر نیستی بطر رسم باید بشه. انفراش رسم بطر
نیست.
شما یه چیزی بعد از انفراش رسم باید اسمش بطره. کجا ملازمه؟ میتونید انفراش داشته باشید بطر نداشته باشید. انفراش ملازمه بطر نیست. شما بعدن بطر رو رسم میکنید. انفراش مستبدن امکان رسم بطر است. باشید تحیل مطلب صده مدرسی و همین لذا خود فرمیدازی بعد تغییرشون اشکال نمی کنه. یه تغییر سوم میاره ساعت خودشی تجد کنه حرف صده مدرسی این بعد نمی کنه. نمیشه ردش کنه صده مدرسی درست رد بزن. یعنی ما دو توزر رو محدود نکردیم، خودشی محدود کرد با رسم نکرد نقطه روش تعیین کرد محدودش کرد. ما محدودش نمی کنیم چه اونجا که میخوام برهان ابن اسلام رو رسم تر کنیم چه اونجا که میخوام برهان سلمی یا ترسی رو رسم تر کنیم. هیچ جا محدود نمی کنیم. همه وقت انفراج انفراج هم به وطر تبدیل نمی کنیم تا تعیین نقطه لازم است. فکر میکنم مطلب سیدون بدرهنگی گفت توجه شد در اول تا آخریش تمام براهین سراسر توی این عبارت کوتاهش آورد و در هیچ کدوم از براهین سلاسه فرض متناقضین رو مطلب نشد تا خوشی اشکال کنید و یک فرض متناقضین باعث میشه که دلیل از اول باطل شروع بشه و دیگه معنی نداره که ما به محضور منتهی بشیم. همون اول محضور هست خوشی رو میگفتید خوشی میگفت همون اولی که شروع کردیم محضور هست دیگه لازم نیست به محضور منتهی بشیم. ببینید که این مطلب این هست که در برهان خود همون اولی که ما شروع میکنیم محضور هست ولی بعدا به محضور منتهی بشیم. الان خوشی میگه همون اولی که شروع کردیم محضور بود دیگه نمیتونی ادامه بگی. ما میگیم در هر قیاس خود بیان میکنیم در هر قیاس خود بیان از اول که شروع میکنیم مثلا باطلی فهم میکنیم میگیم که بعدا بطرانش ثابت میشه. پس از حد در هر قیاس خود بیان ما از باطل شروع کردیم. اونجا هم بگو این باطل ادامه نده برهان ادامه نده چون باطل ادامه شده. یه همچه اشکالی ممکنه برد روسی وارد کنه ولی اشکال وارد نیست. گوشتیم یه اونجا که قرآن خود با استقامه میکنید اول نمیدونی باطله داری تر میکنی یا غیر باطله، با خصم دعوا داری، شاید حرف خصم درست باشه، شاید اونی که تو مطلب میکنی درست باشه، بعدن که به نتیجه میرسی میفهمی تره اولیت قلب. اما در این چنین برهانی که الان ما داریم مطلب میکنیم اولا داری فرض متناقضه میکنی، متناقضه باطله، بالبداهه باطله، تو از اول داری چیزی رو که بالبداهه باطله تر میکنی، دیگه لازم نیست بری تا آخر دلیل بفهمی باطل تر کردی، همون اول میفهمی که باطل تر کردی. پس این قیاسی که ما داریم در باشکست میکنیم با سایر قیاسات خود فرق میکنه، سایر قیاسات خود روشن نمی کنی که داریم باطل رو تر میکنیم تا جلوم گرفته بشه و نتونیم برهان ادامه بدیم. اما در این برهان معلومه که ما از اول داریم باطل رو تر میکنیم، یعنی بالبداهه معلومه، از همون اول جلوم گرفته میشه، نمیذاره جلو بیاییم تا به محضور برسیم. محضور این که نامتناهی باشد محصول به این حاصله، یا محصول این که نسبت رس نشد به اون محصول، اصلا نمیرسیم، از همون اول برهان باطله و به محصول هم نمیرسیم. اون جلال میکنی چی بود؟ در سائر قیاس های خود این مشکل پیش نمیرسیم. فعجاب ان حسین دون مدققین به انالا نفروز و من گمان میکنم لم نفروز باشه، فرض نکردی، لذا بعد میگه بل فرض نا، در خط بعد میگه بل فرض نا، بلکه فرض کردی. اینجا لا نفروز باشه، اونجا باید بل نفروز باشه، لا نفروز اینطور، بل نفروز اونطور. البته اشکالی نداره لا نفروز باشه برم فرض نا باشه، اشکالی نداره، ولی خب هماهنگی عبارت اقتضا میکرد که این لم نفروز باشه. من نسخه نگاه نکردم ما فرض نمی کنیم با فرض خطینی که دو ضلع زاویه‌اند، فرض نمی کنیم که بین دو طرف این دو خط رتلی واصل شود تا ما فرض کرده باشیم امرین متناقضه، رتل رسم نمی کنیم تا امرین متناقضه فرض بشه. شاید رتل رسم کردیم ضلعین متناهی شدن، ضلعین اگر متناهی شدن دیگه نمیتونیم اون نامتناهی فرضشون کنیم، یعنی فرض تناقض شد. ایشون میگه ما از اول وقت دست نمی کنیم تا دو ضلع متناهی بشن و بعد از متناهی شدن ما نتونیم نامتناهی بودنشون رو فرض کنیم، بل فرض نه، بلکه فرضمون این بود، فرض کردیم دو ضلع زاویه مطلقه رو، این در برهان سلانی و حفظن نسبت، یا مخصوصه رو، یعنی زاویه مخصوصه رو که زاویه سفترازه باشه، این در برهان توسه هی از زمیر هی رو به مخصوصه رجعه، مخصوصه عبارت هست از زاویه که سلسا قائمه باشه، غیر متناهیه این مفهول دوم پرتناسه. بل فرضنا ذل عین زاویه غیر متناهیه، ما دو ذل زاویه رو فرض کردیم غیر متناهیه. حالا چه اون زاویه مطلقه باشد چه مخصوصه باشد، فرض کردیم این دو ذل رو غیر متناهیه، منتها و چه تقدیری، این مهمه، ادا تقدیر لا تناهی الابعاد، یعنی اگر ابعاد نامتناهی باشن چنین دو ذرع زاویه رو هم خواهیم داشت، یعنی اگر ابعاد نامتناهی هست دو خطی که دو ذرع زاویه رو تشکیل میدن میتونن نامتناهی باشن، چون بعد نامتناهی مشتمل میتونه باشه باز خط نامتناهی. علا تقدیر لا تناهی الابعاد که خصم ما هم همین فرض رو قبول داشت، ما می توانیم دو ضلع زاویه رو، حالا چه زاویه مطلقه باشه چه مخصوصه، می توانیم دو ضلع زاویه رو نامتناهی بگیریم. و این که اشکال نداره، تو اینکه اشکال نداره، و من البیان خوب بود، من البیان سرصد نوشته نمی شود، و من البیان جواز داره علی تقدیر مذکور، ذالک یعنی فرض دو ضد نامتناهی علی تقدیر المذکور، یعنی علی تقدیر لا تناهی الابعاد. در فرضی که لا تناهی الابعاد داشته باشیم، جایز است که دو ضد غیر متناهی فرض کنیم. بیان است که جایز است ذالک، یعنی فرض دو ضد نامتناهی علی تقدیر المذکور، یعنی در تقدیری که ابعاد نامتناهی داشته باشیم. تا اینجا ظاهر روشنه و هیچ اشکالی توش نیست، یعنی دلیلی که شروع کردیم هیچ اشکال واضحی توش نیست. حالا ولو آخر سر به اشکال میخوریم، معلوم میشه اشکال توش بوده، میشه سایر قیاسات خود که اشکال واضحی توش نیست، ولی آخر سر به اشکال برخورد میکنیم و میزنیم که فرض اولیمون خراب بود. اینجا همینطور فرض اولیه که کردیم به اشکال برخورد نشدیم، چون فرض متناقضی که نشدیم. فرض کردیم دو ضد رو که بی نهایت هم، اونم در صورتی که بود بی نهایت داشته باشه، تا اینجا فرض همون که هیچ اشکالی نداشت. بنابراین میتونیم دلیل ادامه بدیم، ادامه میدیم و وقت به محضوب میخوریم، آخر سر به محضوب برخورد میکنیم، میفهمیم که فرض نامتناهی بودن دو ضد باطل بوده، بعدا میفهمیم فرض میشه. یلزم این ذالک، ذالک رو توجه کنید، ذالک یعنی مشار الیه، همون ذالک قبلی به زمینه علی تقدیر مذکور، یعنی در ذالک قبلی مشار الیه علی تقدیر مذکور نداشت، علی تقدیر مذکور ما اضافه کردیم، اما در این ذالک دوم مشار الیه علی تقدیر مذکور هم داره، عبارت ذالک دوم اینطور معنی میشه، یعنی فرض مذکور علی تقدیر مذکور. فرض مذکور چی بود؟ فرض نازل از زاویت غیر متناهی، این فرض مذکوره، یعنی داشتن دو ضلع نامتناهی بر تقدیر لا تناهی ابعاد. یلزم من ذالک، یعنی یلزم از این فرض دو ضلع نامتناهی در تقدیر لا تناهی ابعاد لازم میآید، ان یکون بینهما، یعنی بین الضلعین، انفراج خط بعدی و انفراج. انفراج اول اشاره داره به طرح برهان حفظ النسبه، انفراج دوم اشاره داره به طرح برهان ترسی. شاید حالا سلمی را بتونیم در یکی از اینها یا در دومی داخل کنیم. لازم میاد که بین این دو ضلع انفرادی باشد، چه با توجه به اون قاعده ریاضی که میگوید نسبت انفراد به دو ضلع همواره باید ثابت باشد، با توجه به اون قاعده یکون و نسبت این انفراد به اون دو ضلعی که فرض شدن یکون و نسبت متناهی الی متناهی، باید نسبت متناهی به متناهی باشه، چون اون قاعده این که میگوید، قاعده میگوید از اول این انفراج به دو ضلع نسبت داشت به نحو نسبت متناهی به متناهی، تا آخر هم باید نسبت داشته باشد به نحو نسبت متناهی به متناهی، در حالی که آخر شما میگید نسبت انفراج به دو ضلع نسبت متناهی به نامتناهی، چون دو ضلع نامتناهی گرفتی، پس دارید خلفه وز میکنید، این دارید خلفه هست میکنید، این اشتباه میکنید، باید پاکیش کنید. پس فرضتون اینه، باید اینجور میگم، پس فرضتون این است که نسبت میدهید متناهی رو که انفراج است به نامتناهی که ضلع عین است، در حالی که طبق قاعده به دست آمد که نسبت متناهی به متناهی است. شما فرض کردید که نسبت متناهی به غیر متناهی است، قاعده ایجاب کرد که نسبت متناهی به متناهی باشد، وقت اینی که قاعده ایجاب میکنه خود فرض شما است و خود فرض باطله، پس یه جا شما مبتلا به باطل شدید و اونجا اینی که این دو ضلع نامتناهی هستید. این و انفراد بعدی رو میخوام بیان کنم که ناظر به برهان توصیف و انفراجی، یعنی یلزم ان یکون بین ضلعین، انفراجی که یسخ و با وجود اون انفراج یسخ و که فرد شود نه رسم شود فرد شود خطی که زل سوم مسلط است و مساوی با زلین محفوظین است مساوی با زلین محفوظین چون بران چرسی نمی گفتید مسلط متصابل ازلا می خواسته بسکنید پس باید انفرادی درست می کرد که بتوانیم در اون انفراد خطی رو که مساوی ضلع اینه فرض کنیم اینم خلفه چرا؟ چون شما فرض کردید که ضلع این نامتناهی است مساوی ضلع اینم باید بشه نامتناهی در حالی که اون وتر یا به فرمایید ضلع سوم متناهی است اگر ضلع سوم متناهی است پس باید اون دو ضلع دیگه متناهی باشه چون تساوی لازمه هم. چون تساوی لازمه اول گفتیم دقت کنید اول گفتیم چون دو ضلع نامتناهی هست پس باید ضلع سوم نامتناهی باشه بعد که رسیدیم به ضلع سوم دیگه متناهیه نامتناهی نیست برگشت گفتیم حالا که ضلع سوم متناهی است پس باید دو ضلع دیگه متناهی باشن این میشه خود توجه کنید خود پرسی که داری بیان کرده اول گفتیم اینا فرض کرده بودن که دو ضلع نامتناهی هست گفتیم خب اگر دو ضلع نامتناهی باشن طبق برهان چرسی باید ضلع سوم نامتناهی باشه رفتیم سراغ ضلع سوم که باید نامتناهی باشه دیگه متناهی برگشت گفتیم اگر این متناهیه از طبق برهان چرسی که مسلط متساوی اضلاع گرفته باید اون دو ضلع متناهی باشه تا ثابت شد که دو ضلع متناهی هست خود را از درست شد چون فرض شده بودیم که دو ضلع نمتناهی نه انفراج هم یسف و مرهو هم یفر از خطون که همون ضلع سومه مساوی ضلع این محفوظ باید داشته باشیم این انفراج رو یا اون انفراج رو در حالی که کل اومین ها مستلزم به خود هر یک مستلزم خود به خود هر دو رو معنا کردن هر دو رو به این کنم چطور مستلزم خود دقت کنید دو مسئله خود رو معنا میکنه اما قبل از اینکه دو مسئله خود رو معنا کنن قیاس رو ملاحظه کنید یلزم من ذالک یلزم من ذالک یعنی تالیه تالی درستش میکنه مقدم این بود که اگر دو ضلع بی نهایت در ابعاد لاتناهی در ابعادی که لاتناهی دارن فرض کنیم این مقدم اگر دو ضلع بی نهایت در تقدیر لاتناهی ابعاد فرض کنیم یلزم یعنی از این یلزم میشه تالی یلزم انفرادی یا انفرادی انفرادی که چنین باشد و انفرادی که چنان باشد این میشه تالی لیکن تالی خلف ورز است و باطل کل من هما مستلزم الخلف هر یک از دو تالی یا هر یک از دو انفراد مستلزم خلفند مستلزم خلف شدن میشن باطل پس تالی باطله اگر تالی باطل مقدم یعنی فرض این که دو ضلع زاویه نامتناهی باشد باطل است خب حالا خلف رو دو مرتبه توضیح میدم ملازمه با حدث بیان شد چرا بیان شد لازم می آید از اون فرض انفرادی که چنین باشد یعنی از فرضی که شما کردید که دو تا ضلع نامتناهی در ابعاد نامتناهی وجود دارد لازم میاد انفرادی داشته باشه لازم این انفرادی داشته باشه که این انفراد با توجه به قانون حفظ و نسبه باید نسبتش به ضلع نسبت متناهی الی متناهی باشه لازم میاد انفرادی داشته باشیم، چه این انفراد با توجه به برهان ترسی که میگوید باید هر سه ضلع مثلث مساوی باشن، این انفراد باید مساوی دو ضلع باشه. چطور لازم میگه؟ لازم میاد با توجه به حفظان قانون ازمسه و با توجه به اون که در برهان ترسی گفته میشد، ملازمه ها اونجا معنا شد بیان شد، اما خود با توجه کن. در صورتی که برهان حفظ النسبه رو بخوام ترک کنیم، خودشونه فرض کردیم که دو ضلع نامتناهی هست، ولی طبق قانون حفظ النسبه گفتیم باید نسبت این انفراد متناهی به دو ضلعی که فرض شدن نامتناهی، باید نسبت اون انفراد و این دو ضلع نسبت متناهی به متناهی باشد، یعنی اون دو ضلع متناهی باشند در حالی که فرضنا هما غیر متناهی. این خود همینجا است. بذاریم این خلف فرض دوم بگم. خلف فرض دوم این بود که شما فرض شدید دو ضلع نامتناهی هست، ضلع سوم را دارید متناهی میگید. اگر ضلع سوم متناهی باشه، از باب این که دو ضلع دیگر باید با این ضلع سوم مساوی باشن چنانچه برهان ترسی ادعا میکند، لازم میاد که اون دو ضلع دیگر هم که مساوی با این ضلع سوم هست اونا متناهی باشن، در حالی که قطعا از نام ما غیر متناهی. هر دو جا دیدی اون چرا که ما غیر متناهی فرض کرده بودیم متناهی در آمد شد خلف فرض. پس هر دو جا خلف فرض شد. خلف فرض یعنی تالی باطل است. تالی باطل است یعنی مقدم باطل است. استدلالی که صدر مدققین کرد استدلال بسیار تمامی بود و توجه شدید هیچ با فرض متناقض این که فرض باطل هم هست بگو نشد، نتیجه مرسی بود.
این قاعده رو گفته
که اگر یک طرف نسبت انفراد یک طرف دیگه باید انفراد باشه، اگر یک طرف خط طرف دیگه باید خط باشه. اگر یک طرف نسبت بوده، طرف نسبت دیگه باید بود باشه. حالا بود به صورت انفراد میشه خط باشه، خط بود انفراد میشه مخط خط باشه. حتی در تعریف اوبلیدس داره که خط تو میشه به شکل نسبت بدید در بعضی جا، در به صد نسبت بدید در بعضی جا، بودی به بودی نسبت بشه اشکالی نداره. شما فقط انفراج حتما باید به انفراج نسبت بدید، میتونید به خط نسبت بدید. چرا نمیتونید؟ انفراج هم بوده، خط هم بوده، بوده میشه به بود نسبت بدید، ولی بوده بخواد به غیر بود نسبت بدید سنجش ببینید نسبت این سنجش بین دو مجانس قرار انجام میشه. انفراج هم بوده، خط هم بوده، شما میتونید به این دو بود بسنجید، سنجش داشته باشید یا نسبت داشته باشید. از اینکه شما میتونید باید اگه یک طرف نسبت انفراج طرف دیگه باید انفراج باشه همین درست نیست. شما میخواد بگید اگر یک طرف نسبت دو ذره طرف دیگه باید وسر باشه، نباید انفراج باشه. هنوز از اشکال قبلیتون بر نداشتید. جواب چیه؟ اینکه نریازه رو ندارید. این طرف نسبت این طرف جز خطه، اون طرف میتونه انفراج باشه وسر نباشه. خطی که زاویه را تشکیل بده از یک طرف متناهیه، میخواد بیان کنید که از طرف دیگه متناهیه. این یه بحث دیگه است که آیا ملازم است بین تناهی از یک طرف و تناهی از طرف دیگر یا ملازم نیست. ملازمه میشه نه، رضا است این طریق نمیشه وارد بشه. اگر یک طرف متناهی است پس طرف دیگه باید متناهی باشه، این درسته. شما ممکنه خط توی عالم بی نهایته، یه سر خط میزید روی زمین، سر دیگر میزید بالا، سر دیگر میزید بالا بی نهایت میشه. میتونید هم از زمین به فیزیز بره پایین، بره اون طرف عالم، اونم بی نهایت میشه، چون دو طرف عالم بی نهایته و زمین وسطه. خب حالا در وقت وسط بی نهایت معنا ندارم، حالا در وسط زمین وسط، شما اون وقت اگر از زمین خطی فرستادی به سمت بالا میره به سمت بی نهایت، یک طرفش بی نهایت یک طرفش زمین. اگر خطی رو به سمت بالا فرستادی به سمت پایین هم فرستادی، از هر دو طرف زمین خط رو ادامه دادی، خب به سمت بی نهایت میره، هر دو طرفش بی نهایت میشه. هیچ مشکل نداریم دو طرف خط بی نهایت بشه یا یک طرف بی نهایت بشه یک طرف متناهی بشه، هر دو شدنیه، چون هر دو شدنیه پس تناهی یک طرف مستلزم تناهی طرف دیگر نیست، میتواند طرف دیگر نامتناهی بشه. از یه طریق دیگری باید عدم تناهی طرف دیگر رو نفی کنیم، نه از ناحیه این که این طرف عدم تناهی منفی است پس اون طرف هم باید منفی بشه، اینطور نمیتونه اشکانتون همون بگیره. ما که نخلی نخواستیم از این طرف اثبات کنیم، ما از طریق دیگه اثبات کنیم، شما بر اون طریقی که ما اثبات کردیم اگه اشکال دارید بپرمید، اما اینی که ما نگفتیم که شما بدارید بسید اثبات کنیم. یه طرف رو خب میتونیم این کار بکنیم، شما میتونیم این کار بکنیم، یعنی عیبی نداره که شما یه طرف رو متنبی بگیریم و در باره طرف دیگه بست میپرسیم چرا ما یک جا پیدا کنیم، یک جا پیدا کنیم که عدم تنهایی به مشکل بخوره برای اون کافیه. عدم تنهایی یک جا ما مشکل میدازیم، میگیم اگه اینجا ما مشکل خود جای دیگه مشکل بخوره، مگه جای دیگه شما استثنه بذاریم چه؟ ما نمیتونیم ما در صورتی که خطی که یک طرفش متناهی سپرد کردیم نتونیستیم عدم تنهایی رو اثبات کنیم، بلکه خلاف میشه اثبات شد. شما چطوری انتظار دارید که عدم تنهایی از هر دو طرف اثبات کنید؟ ما از یک طرف رو نتونستیم اثبات کنیم، از یک طرف رو رد کردیم، از دو طرفش به طریق بالا رد میشیم. اگر ما یه خطی داشته باشیم که از دو طرف نامتناهی باشه، شما میگید اینو چجوری میتونید باطلش کنید؟ میام از کمر خط، حالا وسطش یا غیر وسطش، یه دونه خطی دیگه خارج میکنیم که در کمر این خطی که نامتناهی طرف یعنی یه زاویه باشه، میریم بالا از اون طرف متناهیش میکنیم، دو مرتبه میام از این طرف یه زاویه دیگه درست میکنیم، یعنی یه زاویه سربالا درست میکنیم به این خط، این با این زاویه سربالا ثابت میکنیم که طرف بالای این خط که نامتناهی پرچه بود متناهی، دوباره یه زاویه سرپایین درست میکنیم، از طریق این زاویه سرپایین ثابت میکنیم که این خط دیگری هم که این طرف زیری هم که نامتناهی پرچه بود اونم متناهی، هر دو طرف متناهی. یه خط نامتناهی طرف این شما درست میکنیم، میگید اینو چطوری ثابت میکنی که متناهی طرف اینه؟ ما میام دو تا زاویه درست میکنیم، یه زاویه سربالا درست میکنیم که بره اون طرف بالای اون خطی رو که شما نامتناهی برسید متناهیش کنیم، یه زاویه سرپایین برد میکنیم که این زاویه سرپایین اون خطی رو که اون طرف پایین خطی که شما نامتناهی برسید متناهیش کنیم، این دو تا زاویه دو طرف خط متناهی میکنیم، ثابت میشه که ما خط نامتناهی طرفین نداریم بلکه هر دو طرف متناهی. وقت دو زاویه که درست کردی چه با برهان سلمی پیش برید، چه با برهان سرسی پیش برید، چه با برهان اینجان اصلا پیش برید فرق میکنید، در اونجایی که شما دارید فرق میکنید که یه خطی داریم بی نهایت طرفین، ما برای اینکه ثابت کنیم که این خطی نداریم هر دو طرف رو باید متناهی کنیم، با دو تا زاویه هر دو طرف رو متناهی میکنیم، نه با یک. وقت صفحه 378 صفحه 78 از ثالث برهان مسامته. چون من تمام مطلب رو گفتم دیگه عبارت خونیش خیلی نمیتون بکشه. و تقریب این برهان این است که انا اضاف فرزنا، از اضاف فرزنا مقدم شروع میشه در دو خط بعد، فلابد دهن یوجد فل خط غیر متناهی تاریخ. ما اگر فرض کنیم کره ای را که خارج شده باشد از مرکزش قطر، چون قطر متناهی است اولا و موازی است با خط غیر متناهی ثانیا، بعد به حرکت بندازیم کره را، یا چه حرکت کره، خود کره حرکت کند اما به سمت اون خط نامتناهی حرکت کند، به تبع اون قطر هم حرکت می کند. البته قطر از مرکز خارج شده، از خود کره هم خارج شده. همیشون گفت از مرکز خارج شده، ولی از خود کره هم خارج شده. و تحرکت کره، حرکت کرد کره، از کدم حرکت کرد به سمت خط نهایت. حتی زارت المبازات الی المسامته، تا مبازات زائد شد و به مسامته تبدیل شد. اگر چنین فرضی بکنیم فلابده، اصلا این فلابده تاریه، فلابده که در خط غیر متناهی نقطه‌ای پیدا شود که اون نقطه اولین نقطه مسامت است، نه نقطه مسامت است، اولین نقطه مسامت است. لأن بیان ملازم است، این تاریخ همون شد. لأن بیان ملازم است، چرا اگر چنین فرضی بکنیم چنین اتفاقی باید بیفتد؟ یعنی چرا باید اولین نقطه مسامته داشته باشیم؟ لأن المسامته ما کانت ثم حصلت، ما نافی است، مسامته اول حاصل نبود بعدا حاصل شد، یعنی حادثه. ما کانت ثم حصلت این حادثه، مسامته حادثه و هر حادث اول دارد، پس مسامته باید اول بشه. اول داری یعنی نقطه اول داری، یعنی اولی نقطه مسامته داری. این دلیل ملازم است. این فیکون لها اولون به ضروره تفریه بر همین ما کانت ثم حصلت، مسامته اول نبود بعد حاصل شد، یعنی حادث شد. اگر حادث است فیکون لها اول و به ضروره، پس برای مسامته اول خواهد بود، یعنی اولین نقطه خواهد شد. هر حادثی همونطور، هر حادثی اول شد. خب بیان و ملازمه تموم شد. لکن وجود اول نقطه مسامته محالان بیان و بطلانتون میلاکن تاری باطله، ما اولین نقطه مسامته نداریم. چرا اولین نقطه مسامته نداریم؟ بطلان تاری بیان باید بشه، که از کدام این بیان تمام برهان مسامته تقریبا همینجاست که بطلان تاری شوشن میشه. لکن وجود اول نقطه مسامته در خط غیر متناهی محال است، یعنی تاری باطله. چرا محاله؟ دیگه شروع میکنه به بطلان تاری، تا آخر بس همینه، تا آخر بس، تا سر این دیر بیان بطلان تاری. لأن کل نقطت تفرز فی الخط غیر متناهی اول نقطت المسامته، عبارت توجه این چطوری معنی میکنه؟ هر نقطه‌ای که در خط متناهی به عنوان اولین نقطه مسامته فرض شود، این اول نقطه مسامته رو به عنوان معنی شده. هر نقطه ای که در خط غیر متناهی فرض شود به عنوان اولین نقطه مسامته، یکون المسامته معها به حرکت و به زاویت، مسامته با اون نقطه یکون، یعنی تحقق پیدا می کند به توسط حرکت قطر و به توسط زاویه‌ای که در مرکز حادث میشه. زاویه رو توضیح دادم یعنی چی؟ مهم بود این زاویه در مرکز تشکیل میشه، باید بدونی کدوم زاویه رو میگه. پس هم با حرکت این اولین نقطه مسامته حاصل میشود، هم با زاویه، در حالی که و زاویتو و حرکتو و حرکتو قابلتان للقسمه الی غیر نهایه، به خاطر قول به جزء الهی تجزا زاویه قابل قسمت است و این حالت قابل قسمت است، یعنی قابل کوچکتر شدن است. حرکت هم همینطور قابل قسمت یعنی قابل کوچکتر شدن. زاویه رو هی کوچیک میکنی، حرکت رو هی کوچیک میکنی، هر چی زاویه کوچکتر شد، حرکت کوچکتر شد، نقطه تماس میره بالاتر، نقطه تماس قطر با اون خط بی‌نهایت میره بالاتر که توضیح داده شد. این ول مسامتا به بعض کل باهر من هما میخواد همینو میگه. یعنی با بعض این زاویه مسامته حاصل می شود، با کل این زاویه مسامته حاصل می شود. دقتتون به این تیکر توضیح بدم. زاویه رو فرض کردیم 5 درجه باز شده، این کل زاویه است. با 5 درجه باز شده نقطه زیر رو درست کرد، یعنی زد برخور کرده با خط نامتناهی و نقطه زیری درست کرده. بعد زاویه رو کوچیک میکنی، الان بعد زاویه درست میکنی، وقتی کوچیک میکنی بعد زاویه درست میکنی، اول 5 درجه بود، حالا میکنی 4.5 درجه، 4.5 درجه نسبت به 5 درجه بعضه کل نیست. بعد به بعض درجات اگه یعنی زاویه اگر بعضش بخواد ملاقات کنه، یعنی زل زاویه که بعض زاویه قبلی است بخواد ملاقات کنید، نقطه بالاتر رو ملاقات کنید. هرچی بعض رو کمتر کنید نقطه بالاتر ملاقات میشه. کل زاویه اگر کل زاویه رو داشته باشید یا کل حرکت رو فرق نمی کنه. من مثال زاویه میزنم شما حرکت هم اضافه کنید. کل زاویه کل حرکت رو داشته باشید میدونید که نقطه پایین رو این زل زاویه قبلی کرد. بعض زاویه رو داشته باشید یا بعض حرکت رو، یعنی زاویه رو کم کنید، حرکت رو کم کنید، این نقطه بالاتر قطع کرد. پس هم به بعض این زل به بعض زاویه میتواند ملاقات کند با خط نامتناهی، هم به کلش. مسامته به بعض هم میتونه اتفاق بیفته، به کل هم اتفاق بیفته. منتها این دقت کنید مسامته به بعض بالاتر از مسامته به کل، این نکته است که مهمه. مسامته به بعض بالاتر از مسامته به کل. ول مسامته تو به بعض کل واحدت من هما، من هما یعنی من از زاویه تو الحرکه، بعض کل واحد یعنی بعض زاویه، بعض حرکه. مسامته به بعض زاویه یا به بعض حرکت قبل از مسامته به کل، به کله هاست. زمین کله ها به واحده برمید، این چه زاویه چه حرکت. من هما رو تصنیه آورد اما کله ها رو تصنیه نمیورد، چون کله ها زمین به واحده برمید، چه واحده میتواند عبارت از زاویه باشن، میتواند عبارت از حرکت باشن. پس به کله ها رو هم میتونید به زاویه برگردونید، هم میتونید به حرکت برگردونید. اجاز نبود ما تصمیه بیانید. مسامته به بعض کل واحدت من هما یعنی من از زاویت و الحرکت قبل از مسامته به کلش. رحیه زنی یه توجه کنید مهم یه، یعنی مسامته به بعض حتما اینو توجه داشته باشید. نه مسامته بلکه مسامته بلبز، مسامته بلبز با نقطه دیگری است فوق تلکن نقطه مفروضه. نقطه مفروضه مسامته با کل بود، نقطه مفروضه اینه اولین نقطه که ما فرض کرده بودیم که با کل زاویه این نقطه درست شده بود یا با کل حرکت درست شده بود. حالا با بعض زاویه یا بعض حرکت نقطه دیگری درست میکنه که اون نقطه فوق این نقطه مفروضه. هی هم ابتداست مع نقطتین خبرش اینا که تجدید میکنم مهم ها توجه داشته باشید. وحیه یعنی مسامته بلبست با نقطه دیگر نیست، که اون نقطه دیگر این صفت دارد فوق فرشن نقطه تل محبوب است. خب تا اینجا تشریف شد مطلب. حالا دو مرتبه میخواییم خودش رو برگرده، حالا دو مرتبه که من میگم برای که مطلب راحت بشه واضح تر بشه، شما میشه این دو مرتبه میگم دو مرتبه خودش رو برگرده شرج اولش رو دو مرتبه عوضی شد. حالا که تکرار کردیم فَإِمَّا أَن تُصَامِتَهُمَا مَعًا، یا این قطر با هر دو نقطه برخورد میکنه، هم نقطه بالایی هم نقطه پایینی، و هر دو رو اولین نقطه مصامته قرار میده، این که بخواب ضروری بود که تو باشه بود چون از کدن یه دونه خطه، خط پنگ نیست. اگه خط پنگ بود میگفتیم این طرف پهناش با نقطه پایین، اون طرف پهنا با نقطه بالا تماس میکن پیدا میکن، اما خط پنگ نیست، خطیست که عمق و طول عمق و عرض نداره. اگر عمق و عرض نداره فقط با یه نقطه ملاقات میکنه، نمیتونه با دوتا نقطه داره با هم ملاقات او تو سامت و تحتانیه دو نفاقانیه، یا همسمت میشود با نقطه پایین نه نقطه بالا، از بالا میاد منطقه با بالا همسمت نمیشه، نه با نقطه پایین همسمت میشه، نقطه بالا رو جا میندازه. ایشون میفهمه این هم باطله، پای ازم تفره تفره لازم میاد و تفره باطله، پس نمیتونه نقطه بالا رو جا بندازه. سوم که درست همینه، او تو سامت و فوقانی قبل تر، یا اول همسمت با فوقانی میشه قبل از این که همسمت با تحتانی بشه، یا تحتانی نقطه ایست ما اولین نقطه مسامته قرارش دادیم. حالا میبینیم قبل از این که به تحتانی، یعنی قبل از این که به نقطه به این نقطه ای که اول نقطه مسامته قرار داده شده برسه، قبلا به این نقطه دیگه میرسه، پس این تحتانی اول نقطه نبود، اشتباه کرده که اول نقطه قرار شده، این فوقانی اول نقطه بود. بعد میگم فوقانی هم اول نقطه نبود، چون دوباره فوقانی هم یه فوقانی خواهد داشت به بیانی که بود او تسامت الفوقانیه، یا این خط مسامت میشود خط این قطر، تسامت این قطر، قطر مسامت میشود با اون نقطه فوقانی قبل از اینکه مسامت شود با نقطه تحتانی. اگه این بشه که همین اتفاق هم خواهد افتاد، اگه این بشه فما فرد اول نقطه المسامته لا یکون اول نقطه المسامته، اونی که اولین نقطه مسامته بود اولین نقطه مسامته نیست، خازا خلفون تکرار بطاری باطل تا حالا داره بیان میکنه که تالی باطل رو حالا میداریم تکرار میکنه از اول گفت لیکن وجود اول نقطه المسامته محال هم حاضر خلفون هم داره همون میگه، میگه لیکن وجود اول نقطه المسامته محال هم حاضر خلفون، یعنی تو فرض کرده بودی که تحتانیه اول نقطه است، حالا معلوم شد که فوقانیه اول نقطه است، پس خود رو برز تو انجام شد. خب تا اینجا تابیر باطل شد، ملازم هم که اثبات شد، قیاسی هم که از طریق بطران تالی نتیجه بده بطران مقدم رو فقط همین دوتا رو لازم داره، یکی ملازمش اثبات بشه یکی تالیش باطل بشه، ما قضا رو عمل کردیم، هم ملازمه رو اثبات کردیم هم تالی رو باطل کردیم، پس قیاس تمامه وقتی جا از تمام شد نتیجه بود، نتیجه میده بطران مقدم رو، مقدم چی بود؟ فرزنا کرتن خرجن مرکزها کترون متناهی مبازن به خطن غیر متناهی و تحرکت آخر، این مقدم بود، این مقدم باید باطل بشه، کجاش باطل بود؟ مقدم خیلی طولانی بود، کجاش باطل؟ فرض کره باطل بود، فرض کره کشکال نیست، خرج عن مرکزها ها قطران متناهن باطل، نه این که اتفاق میفته، تحرک موازن به خطین باطل، نه موازی بودن هم که همه مشکلی نیست، تحرک تل کره حتی زالت الموازات الالمسامته مشکلی، نه این هم که اتفاق میفته، تنها مشکل اینه که خط رو متصف کردیم به غیر متناهی، این مشکل ده. همه مقدم درسته، این یکی کش خراب که همین یکی کرا برش دار ثابت میشه که خط غیر متناهی نداریم، با عمل باشه خط غیر متناهی که نداشتیم، خط در طول نداریم، خط در عرض نداریم، خط در عمق نداریم، یعنی بار ما متناهی نداریم، چه طولن حساب کنیم چه اصلا چون فصلت المطلوب که بار نامتناهی باشه.
این به طریق اولا
برای دیگه، نه به طریق اولا، همین خطی رو که در طول ایستاده بودی بخوابونی میشه در عرض، از این طرف هیچ کنید مثلا میشه در آن.
نه باید
دو تا باشم هر من دارم اینجای توضیح میدم، دو تاش کنم، سه تا خط کنید، یکی طولی یکی عرضی، سه تا خط، یکی هم عمقی، در هر سه تاش همین برهان اجرا کنید. حالا ما خط رو بالا بردیم اجرا شد، شما یه خطم بخوابونید در همون حالی که این خط بالا رو داشته اجرا میشین در بالا خط خوابیدم اجرا کنید، یه خطم قاطع این دوتا باشه که عمق در اون اجرا کنید، در هر سه با هم اجرا کنید، نتیجه میدید که نه طول میتواند بی نهایت باشد، نه از بی نهایت، نه عمق بی نهایت، یعنی بود نمیتواند بی نهایت باشد.
سبون برانی که
این نه این برهان میخواد، این برهان نمیخواد فقط ثابت کنه که طول نامتناهی است، برهان خودش مستقل از اون برهان قبلی است، ما نباید بگیم اون برهان های قبل عرض و عمق و طول رو اثبات کردن یا عرض و عمق رو اثبات کردن طول نتونستن اثبات کردن طول اینجا اثبات کنه، نه هر برهانی به تنهایی باید همه کار انجام بده، این وظیفهش باید انجام بده، وظیفه این برای اینه که ثابت کنن بعد نامتناهی نداره، بعد رو باید ثابت کنن، خط و تنها ثابتون کافی نیست، لذا اینطور ازش توقع نداشته باشیم برهان و مسامتی ثابت کنن که خط تنها متناهی نیست، این ثابت میکنه که بعد متناهی نیست، چه بعد طولی باشه چه عرضی کنه.
اینطور میتونی
که وقتی
که ثابت
بکنن طول فقط وقتی ثابت کند که طول نمیتواند نامتناهی باشد، خب عرض و عمق چه فرقی با طول میکنه؟ خب عرضم یه خط عرضی میکشیم، عمقم یه خط عمقی میکشیم، وقتی تونستیم خط طولی رو نامتناهی کنیم، تونستیم ثابت کنیم که خط طولی نامتناهی نیست، میتونیم ثابت کنیم که خط عرضی خط عمقی هم نامتناهی.
این
برهان
مایی توجه از اون
به دیگه لعیده بکنیم بریسیم، حالا چقدر مبتده فعلا برهان رو ترک کردیم، انقیل سه تا اشکال میکنه، هر سه اشکال رو منوی لعیده جواب میده، بعد خودش آخر سه هم دیگه اشکال دیگه، انقیل سه تا اعتراض داره، اعتراض های طولانی ایشون اعتراض های جواب میده، بعد در سفیه 382 و علم انه حاضر رو که زنی هستم